در دلها هستند. این گونه افراد آدمهایی هستند بدون تاریخ.
بدون تاریخ. تقدیم به تمام زنان و مردان بدون تاریخ سرزمینم.
بدون تاریخ بودن نصیب آنانی می شود که تلاش کرده اند و نام مام وطن را زنده نگاه داشتند. بدون تاریخ اند تمام مردان و زنان سرزمینم که نامشان جاوید و یادشان مانا شده است در همه تاریخ.
این ارتش با تمام هجوم و حمله‌ای که بهش میشه ارتشی نبود که با ملت ما بجنگد. پیروزی انقلاب ما در سایه این حقیقت بود که ارتش به ملت ما پیوست، نجنگید. به خدای بزرگ سوگند میخورم افسرانی هستند در این ارتش که من با کمال جرأت و جسارت در پشت آنها نماز خوانده‌ام و نماز میخوانم. بد نیست از یکی از افسران پاک اسمی ببرم به نام سرگرد صیاد شیرازی که هم اکنون به فرماندهی عملیات غرب منصوب شده است و یک سرگرد است. این افسری است که در روزگار گذشته، سال گذشته در سردشت همراه من بود و پاکی و تقوا و ایمان و شجاعت هر چه بخواهید در این افسر بی‌نظیر است. چنین کسانی به فرماندهی گماشته شدند. بنابراین به صرف شعارهای تند و احساسات پور افراد رو کوبیدن، در حالی که گفتم چنین فرماندهانی فکور، سرهنگ فکور که فرمانده نیروی هوایی شماست، کسی است که بیشتر مؤمنین شما در پشت اون نماز میخوانند.
سخنان دکتر چمران را شنیدید در تیر ماه سال 1359 در مجلس شورای اسلامی. دکتر مصطفی چمران در سال 1311 در تهران خیابان 15 خرداد متولد شد. چمران تحصیلات خود را در مدرسه انتصاریه نزدیک پامنار آغاز کرد و در دارالفنون و البرز دوران متوسطه را گذراند. سپس در دانشکده فنی دانشگاه تهران ادامه تحصیل داد و در سال 1336 در رشته الکترومکانیک فارغ التحصیل شد. چمران یک سال به تدریس در دانشکده فنی پرداخت و در همه ی دوران تحصیل شاگرد اول بود. چمران در سال 1337 با استفاده از بورس تحصیلی شاگردان ممتاز به آمریکا اعزام شد و پس از تحقیقات علمی در جمع معروفترین دانشمندان جهان در کالیفرنیا و معتبرترین دانشگاه آمریکا برکلی با ممتازترین درجه علمی موفق به اخذ مدرک دکترای الکترونیک و فیزیک پلاسما شد. دکتر مصطفی چمران از 15 سالگی در درس تفسیر قرآن مرحوم آیت الله طالقانی در مسجد هدایت و در درس فلسفه و منطق استاد شهید مرتضی مطهری و بعضی از اساتید دیگر شرکت می‌کرد و از اولین اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران بود. چمران در مبارزات سیاسی دوران مصدق از مجلس 14 تا ملی شدن صنعت نفت هم شرکت داشته. بعد از کودتای ننگین 28 مرداد و سقوط دولت دکتر مصدق در لوای یک گروه سیاسی، سخت‌ترین مبارزه ها و مسئولیت های او علیه استبداد و استعمار شروع شد و تا زمان مهاجرت از ایران بدون خستگی و با همه قدرت خود علیه نظام طاغوتی شاه جنگید و خطرناکترین مأموریت ها را در سخت‌ترین شرایط با پیروزی به انجام رسانید. چمران در آمریکا با همکاری بعضی از دوستانش برای اولین بار انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا را پایه‌ریزی کرده و از مؤسسین انجمن دانشجویان ایرانی در کالیفرنیا و از فعالین انجمن دانشجویان ایرانی در آمریکا به شمار می‌رفته. به دلیل همین فعالیت‌ها بورس تحصیلی شاگرد ممتازی چمران از سوی رژیم شاه قطع شد. زندان مصطفی چمران پس از قیام خونین 15 خرداد سال 1342 و سرکوب ظاهری مبارزات مردم مسلمان به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه دست به اقدامی جسورانه و سرنوشت ساز می‌زند و به همراهی بعضی از دوستان مؤمن و همفکر رهسپار مصر می‌شود و مدت 2 سال در زمان عبدالناصر سخت‌ترین دوره‌های چریکی و پارتیزانی را می‌آموزد و به عنوان بهترین شاگرد این دوره شناخته شده و فوراً مسئولیت تعلیم چریکی مبارزان ایرانی را بر عهده می‌گیرد. چمران به علت برخورداری از بینش عمیق مذهبی از ملی‌گرایی ورای اسلام گریزان بود و وقتی در مصر مشاهده کرد که جریان ناسیونالیسم عربی باعث تفرقه مسلمین می‌شود، به جمال عبدالناصر اعتراض کرد. ناصر ضمن پذیرش این اعتراض گفت که جریان ناسیونالیسم عربی آنقدر قوی است که نمیتوان به راحتی با آن مقابله کرد. چمران نیز با تأسف تأکید میکند که ما هنوز نمیدانیم که بیشتر این تحریکات از ناحیه دشمن برای ایجاد تفرقه در بین مسلمانان است. از آن پس به چمران و یارانش اجازه داده میشود تا در مصر نظرات خود را بیان کنند. بعد از عبدالناصر ایجاد پایگاه چریکی مستقل برای تعلیم مبارزان ایرانی ضرورت پیدا می کند. از این رو دکتر چمران رهسپار لبنان می شود تا چنین پایگاهی را ایجاد کند. چمران از قلب بیروت سوخته و خراب تا قله های بلند کوه های جبل عامل و در مرزهای فلسطین اشغال شده از خود قهرمانی های بسیاری به یادگار گذاشته و همیشه در قلب محرومین و مستضعفین شیعه جای گرفته است. شرح این مبارزات افتخار گرفته است. شرح این با قلمی سرخ و به شهادت خون پاک شهدای لبنان برای ابد ثبت شده است. دکتر چمران با پیروزی انقلاب اسلامی بعد از 21 سال هجرت به وطن باز می‌گردد. همه ی تجربیات انقلابی و علمی خود را در خدمت انقلاب می‌گذارد. خاموش و آرام ولی فعالانه و قاطعانه به سازندگی می‌پردازد و همه تلاش خود را صرف تربیت اولین گروه‌های پاسداران انقلاب در سعدآباد می‌کند. سپس در شغل معاونت نخست وزیری روز و شب خود را به خطر می‌اندازد تا سریع‌تر مسئله کردستان را فیصله دهد. او در قضیه فراموش نشدنی پاوه قدرت ایمان و اراده آهنین و شجاعت و فداکاری خود را بر همگان ثابت می‌کند. پس از این جریانات فرمان انقلابی امام خمینی رحمت الله علیه صادر شد. فرماندهی کل قوا را به دست گرفت و به ارتش فرمان داد تا در 24 ساعت خود را به پاوه برساند و فرماندهی منطقه نیز به عهده دکتر چمران واگذار شد.
ایشون دکتر چمرانن، از چریکای لبنان که با اسرائیل میجنگن.
قربان چریکه کت سرباری ندیده بودیم.
سلام جناب سربار. برامت هم دکتر چمرانی تخلیه بشه؟ کجا ببریم؟ با چی ببریم؟
شما با نظرشون موافقین دکتر؟
مجروح ها سیر بشن بهتره یا کشته بشن؟
کشته شن؟ منظوره تو شهیده دیگه نه دکتر؟
اون مقام که دست خداست از خجان به من و تو چه مربوط؟ برو
چه خبرم چه جنجه نمیدی؟
یا چه میزانی چه جنگ کن؟
جنگ و چه چی؟
فالا تیر انداختی؟
بله
بگیرش. شما چی بلدی؟ از این خانم یاد بگیر. بیا بابا اینو بگیر. برو اونجا بیشن
امیه
که؟
امیه که
پشنگش پشنگش اینجاست که بده بده پشنگ امیه که بده به این بتون نارجه که بده به بیا بابا اینو رو بگیر لباسه بتون نارجه که بده مجید اینو رو بست کن به کمرمند بله
پیچی به ما تو پنگ میدی
برای دفاع کردن
اینو دفاع کنیم؟ چه ما چه کاری؟
اینا برای وقتی که عروس جنازه ما رد شدن بعدش نوبت شماست که دفاع کنید
من دوست ندارم جان کسی را بگیرم
یادتون نره ننگ بر جنازه پاسداری که تو پیشاب اسلحه‌اش نشنگ مونده باشه. برید سر کوستتون.
بخشی از فیلم چه به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا را شنیدید که دو روز از زندگی دکتر شهید مصطفی چمران را به تصویر کشیده است. پس از شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، دوران حماسه ساز و پرتلاش دیگری آغاز می شود. دکتر چمران در آن دوران نمونه کامل عیسی، شجاعت و در عین فروتنی و کار مداوم و بدون سر و صدا و فقط برای رضای خدا بود. در 30 خرداد ماه سال 1360، یعنی یک ماه پس از پیروزی ارتفاعات الله اکبر، چمران در جلسه فوق‌العاده شورای عالی دفاع در اهواز با حضور مرحوم آیت الله اشراقی شرکت و از عدم تحرک و سکون نیروها انتقاد کرده و پیشنهادهای نظامی خود را از جمله حمله به بستان ارائه داده. این آخرین جلسه شورای عالی دفاع بود که در آن شرکت داشت و فردای آن روز، روز غم‌انگیز و بسیار سخت و هولناکی بود. در سحرگاه 31 خرداد 1360، ایرج رستمی، فرمانده منطقه دهلاویه، به شهادت رسید و دکتر شهید چمران به شدت از این حادثه افسرده و ناراحت بود. به طرف سوسنگرد و سپس دهلاویه رهسپار شد. چمران سرانجام در آن منطقه در حین سرکشی به مناطق و خطوط مقدم بر اثر اصابت ترکش خمپاره‌های دشمن به شهادت رسید. نامش زنده و یادش مانا.
اینجا رادیو فرهنگ، ساعت 20:12.
120 کیلومتر تا مقصد. شصت کیلومتر تا مقصد. کیلومتر تا مقصد. 60% از تصادفات در نزدیکی 30 کیلومتری شهرها اتفاق می‌افتد و خستگی و خواب‌آلودگی از عوامل اصلی بروز این تصادفات است. بیشتر مراقب باشیم.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
ساعت 20:14. سپاسگزاریم که با ما از ابتدای این بخش همراه بودید و تا این لحظه همراه هستید و امیدوار هستیم که همراهیتون رو تا انتهای این بخش ادامه بدید. میتونید از طریق دو شماره تلفن 220-485 220-58-800 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30558 با شبکه منتخب خودتون، شبکه رادیو فرهنگ، در ارتباط بیشتری باشید. هر کدوم از ما که پا به این دنیا میگذاریم، میایم از شروع زندگی تا زمانی که رخت بر میبندیم و روی در رقاب خاک میکشیم یک مدت زمانی رو زندگی میکنیم و هر کدوم از ما زندگی های متفاوتی داریم با داستان ها و فراز و فرود های متفاوت. هر کدوم از ما در این دنیا کاری رو انجام میدیم و از این دنیا میریم. میگن که هر آدمی یک قصه ای داره.
بعضی سفر زیاد میرن و در همین سفر هاست که میفهمن هر آدمی یک قصه ای داره.
همیشه زندگی پر از اینجور قصه هاست.
داستان
قصه های ریز و درشت.
و چقدر خوبه که قصه هاشون شنیده بشه. هر آدمی یه قصه ای داره.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. آرزو میکنم در هر کجای این کهن مرز و بوم آریایی که هستید لحظات خوب و دلپذیری رو پیش رو داشته باشید. انسانی از یک خانواده اصیل که در طول مدت زندگیش با بسیاری از سختی‌ها دست و پنجه نرم کرده و امروز در جایگاهی قرار گرفته که خانواده‌اش در کنارش احساس خوب و آرامش داره. فردی که یکی از خوشنامان صنعت اسب کشوره. مطمئنم برنامه مورد توجه بسیاری از علاقمندان به ورزش سوارکاری قرار میگیره، چرا که عمرشون رو برای این صنعت اصیل کشور صرف کردن. در خدمت جناب آقای علی معینی هستیم. جناب آقای معینی سلام عرض میکنم خدمت شما، دوست بسیار عزیزم که دعوت من رو پذیرفتید و بنده رو همراهی کردید.
خانم و یاد خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما دوست عزیزم مازیار شفاعتی عزیز، که واقعا باعث افتخار من با شما آشنا شدم و انقدر مهربان،
خواهش میکنم،
انقدر خوشرو،
قربونتون برم،
و انقدر انرژی مثبت رو به من میدید که واقعا لذت میبرم در کنار شما هستم در این دقایق. انشالله که بتونیم حرفایی بزنیم که مثبت باشه، مفید، به فایده باشه برای دوستای عزیزمون که میشنوند این برنامه رو. و قصه ما هم خوب قصه خودمونه انشالله.
من مطمئنم قصه زندگی شما بسیار جذاب و شنیدنیه برای به خصوص جوانترها. آقای معینی، من عرض کردم خدمتتون، سفر که میکنم به اقصانقاط ایران دوستای خیلی خوب و خاصی پیدا میکنم.
بله.
شما یکی از اون رهاوردهای خوب من از سفر به کردان هستید.
اختیار دارید.
این رو خیلی جاها گفتم که علی معینی رو وقتی اولین بار باهاش آشنا شدم، این خونگرمیش، این صداقت، شفافیتش خیلی منو جذب کرد. دوست داشتم شما اینجا بیاید، هموطنانمون بیشتر با شخصیت شما، با کارهایی که شما، کارهای ارزندهی که شما و خانواده شما و تأثیراتی که در این صنعت خوب کشور گذاشتن بیشتر آشنا بشن.
و اما مهمان ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سعیده زهروند، همسر آقای معینی هستم. آقای معینی از کودکی با دنیای اسب و اسبداری آشنا شدن. یکی از اهدافی که ایشون در نوجوانی داشتن، داشتن یک کلاب پرورش اسب بوده که با پشتکار و تلاشی که طی این سالیان داشتن تونستن به هدفشون برسن. در این راه مشکلات و موانع زیادی رو پشت سر گذاشتن، اما تسلیم نشدن و خیلی مصمم به راهشون ادامه دادن. در حال حاضر ما در یک مجموعه بزرگ در کنار اسبامون با هم زندگی میکنیم و با هم فکری و همکاری همین مجموعه رو اداره میکنیم و اسبها بخش بزرگی از زندگی ما رو تشکیل دادن. از نظر خصوصیت اخلاقی آقای معینی فرد بسیار با ایمان و با انصافی هستن و در تمامی زمینه ها با من مشورت میکنن و یک تکیه گاه بزرگ هستن برای من. و ایشون تونستن در این مجموعه اشتغال زایی زیادی رو برای جوان‌ها ایجاد کنن. انشالله که سالیان سال پایدار باشن و بتونن به جامعه اسب و اسبداری خدمت کنن.
آقای معینی، یه مقدار برای ما بگو از کجا شروع کردی، در چه خانواده‌ای به دنیا اومدی و عشق و علاقت به اسب از کجا کلید خورد؟
من در خانواده‌ای مذهبی بله. دنیا اومدم. پدرم از موقعی که خاطرم هست اسب داشته و همیشه تو خانواده صحبت اسب بوده و از اونجایی که پدرم عاشق اسب بود، من از موقعی که چشم باز کردم با اسب آشنا شدم.
بسیار عالی. من میتونم بپرسم تو کدوم شهر به دنیا اومدی؟
من در کردان،
به به،
بومی کردان هستم و ساکن کردان. تا اونجایی که خودم اطلاع دارم و شجره خانوادگی میگه 10 نسل قبل از من هم
در همین منطقه
کردان هستن و سنگ قبرهاشون هم حتی داریم و بله و این عشق و علاقه‌ای که پدر داشت خب به ما هم منتقل شد و این حیوانو باش مانوس شدیم. همیشه تو خونمون عرض کردم حالا به هر شکلی بود اسب رو نگه می‌داشت و یادم اون زمان خب من خیلی بچه بودم میدونید زمانهای قدیم اکثر خونه ها توش اسب بود در روستاها و به عنوان وسیله نقلیه به عنوان
حمل بار
که حمل بار همه جوره ازش کار میکشیدن
درسته.
ولی با اومدن موتورسیکلت و اتومبیل به مرور کم رنگ شده بود در اون سالها کمتر خونه ای توش اسب بود ولی هنوز مردم داماشونو مثل گاو و گوسفند و اینا رو نگه می‌داشتن برای در اسب به صرفه اقتصادیش نگاه می‌کردن که شیر میده به هر حال گوشتی داره از به عنوان مایعاتشون از اینها استفاده می‌کردن
و کم کم اسب کنار رفت
اسب خیلی کم رنگ شده بود میتونم بگم تنها کسی که توی روستای ما اسب رو حفظ کرد و نگه داشت پدرم بود و حالا بزرگترها میگفتن که پدرم اسمش محمد حسن بود ولی به عبدی میشناختن میگفتن عبدی این چه کاری بیا یه گاو نگرد و شیرشو بده بچه‌هات بخورن خانواده‌ات استفاده کنن برای چی اسب نگه میداری بابام گفتش که یعنی این شعارش رو یا این صحبتش رو من همیشه یادم هست اون زمان فکر میکنم سیگار میگفتن 15,000 یعنی
بله.
15 ریال
بله.
بابا میگفت من اگه یه پاکت سیگار بکشم باید 15 ریال برای اون هزینه بکنم این رو من میام خیلی کمتر از این صرف اسب میکنم خرج اسب میکنم
آفره.
هم ورزش میکنم و هم یه حیوان با برکت توی خونم نگه میدارم و واقعا برکتش رو ما تو زندگیمون دیدیم همین که من الان اینجام یکی بله. از برکات این حیوان عزیز و دوست داشتنیه
خدا رحمت کنه پدر شما رو و حالا جالبه شنوندگان خوب ما منتظر باشید در خصوص شخصیت پدر آقای معینی من صحبت خواهم کرد که اصلا خود این شخصیت چقدر سنگ بنای پرورش است و باشگاهداری رو در کردان گذاشته و امروز اگر اشتباه نکنم آقای معینی کردان یکی از قطبهای بزرگ پرورش اسب کشورش آید
دقیقا مهد اسب الان توی کردان میتونم بگم بیشترین باشگاه رو داره بهترین اسبای ایران از کردان رفته حداقل یه سری اسبای خوب ایران تو کردان زدن بعد رفتن تعداد باشگاه خب خیلی زیاده و حالا اگر اجازه بدید من میگم که اولین باشگاه رو پدرم تأسیس
کرد. بله بگید اصلا مدید اینجا همین حالو بشنویم از شما.
بله ما چون داشتیم از قدیم می اومدیم به جلو من یه خورده فاصله افتاد و عرض میکنم خدمتتون همینجور اسب رو داشتیم تو خونه به صورت سنتی یعنی همون طویلهایی که قدیم
بله.
توش گاو و گوسفند و اینا نگه می‌داشتن پدر یه بخشش رو اسب نگه می‌داشت و باقی داشتیم که اونجا حالا اسب رو برای چران
می‌بردیم
یعنی به صورت امروزی نگهداری نمی‌کردیم خیلی طبیعی بعد زمان خورد بهش و توی برهه‌ای دیگه اسب شاید 3-4 سال ما اسب نداشتیم و این خیلی منو اذیت میکرد یعنی من که از بچگی با اسب مانوس بودم و بزرگ شدم و در کنار پدرم سواری میکردیم یک روز فکر میکنم کلاس دوم راهنمایی بودم بچه ها چون میدونستم من خیلی اسب رو دوست دارم اومدن سراغ من گفتن که علی یه سری گله‌دار اومدن پشت مدرسه اینا یه اسب دارن بیا بریم اسب رو ببینیم ما از همون داخل مدرسه رفتیم چون مدرسه نرده داشت از پشت نرده ها من این اسب رو دیدم رنگش سیاه و سوال کردم از اون دامداری که اونجا بود گفتم این اسب رو میفروشی؟ گفت بله فکر میکنم یه قیمتی هم به من گفت و تو خاطرم نیست من زور که تعطیل شدیم رفتم خونه به بابام گفتم بابا یه سری چوپون و گله‌دار اومدن پشت مدرسه ما یه اسب دارن بیا بریم ببینیم اینو واسه من بخر گفتش که من دیگه وقت نمیکنم اسب میگردم واقعا خب مشغلهش زیاد شده بود و خودت نگه میداری؟ گفتم آره من همه جوره خودم بهش میرسم فقط اینو برای من بخر از بچگی هم آرزویی به جز داشتن اسب نداشتم اصلا و حالا برعکس بچه های دیگه که دوست دارن دوچرخه داشته باشن موتورسیکلت
خیلی جالبه من کاملا حس شما رو خیلی
هیچ آرزویی
میبرم بیشتر
خواهش میکنم به جز داشتن اسب اصلا تو ذهنم نبود و خدا هم لطف کرد و کمکم کرد که برسم به این آرزو و باور کنید این عشق هنوزم کم رنگ نشده
بله من در باشگاهتون شاهد این موضوع بودم
حیوان نجیب خواهش میکنم بعد با پدرم بعد از ظهر رفتیم اسب رو دیدیم و ایشون خب یه سری تستا کردن از لحاظ دست و پا و با یکی از دوستاشون بودن، ایشون سوار شد یه دوری زد و فکر میکنم به 1100 تومن اسب رو خریدیم ما.
1100 تومن؟
بله.
یک اسب 1100 تومن؟
بله. رفتیم با پدر بزرگم صحبت کردیم که ببریم تو همون طویله ای که دیگه حالا خالی شده بود، دیگه گاو هم کسی نگه نمیداشت، ما از همون استفاده کنیم برای نگهداری این اسب. اسب رو بردیم اونجا و پدر بزرگم موافقت کرد، جا رو بستر رو براش درست کردیم، اون بستری که باید راحت باشه توش رو ما آماده کردیم و خب باید دیگه علوفه می‌خریدیم براش. دقیقاً خاطرم هستش که پدرم گفت باید بریم جو از قزوین براش بخریم، جو حالا اون موقع جو دو سر میگفتن،
جو دو سر.
بله، براش تهیه کردیم علوفه و اینا. دیگه من عاشقانه این اسب رو نگه می‌داشتم، باورتون نمیشه، میشستم تو آخرش این جو می‌خورد، از جو که می‌خوره یه صدای خاخخات می‌کنه، این رو من میشستم می‌شنیدم و لذت می‌بردم. خب روزا می‌بردم توی باغمون، پدرم گفت بعد خب علفش رو بسازیم،
علوفه‌اش اونجا ترجیم بشه باغ
چرا بکنه، بعد حالا علوفه خشکش رو توی خونه. من اون موقع مدرسه می‌رفتم، فکر کنید من چه ساعتی بلند می‌شدم این اسب رو می‌بردم باغ، همین باشگاهی که الان هست و شما هم تشریف رو
بله.
پیاده بر میگشتم که به مدرسه‌ام برسم. بعد تا بعد از ظهر اونجا بود توی باغ و دیگه بعد از ظهر با برادرم و دوستا میرفتیم این اسبازی میکردیم و سوار میشدیم و کیف میکردیم باش. خلاصه
به به.
و این میشه گفت پله‌ای شد یا اولین قدمی شد که ما پا بذاریم توی عرصه، یعنی با بزرگ شدن ما بیشترین انگیزه رو باز بابا پیدا کرد که این کار رو
ادامه بده.
ادامه بده. از اونجا شروع شد، ما دیگه به مرور خب دیدمون، دید خودم رو دارم میگم، پدرم خب قدیمی بود، اسب شناس بود، ولی من تجربه زیادی نداشتم. به مرور اسبای بیشتری بهتری دیدیم، دیدیم که خب این اسبی که ما خریدیم نه انگار کیفیتش خیلی هم بالا نیست، تبدیل به حسنش کردیم، اسب دیگه گرفتیم. اسب دوم رو که خریدیم یکی از دوستای بابا گفتش که برای پسر منم یه اسب بخر پیش خودت نگردم.
آها چه جالب.
آره، پسر شهاب هم سن و سال من بود، با گفت باشو میگیریم براش، علی نگه میده، علی که یه اسبو نگه داشته اونم نگه میده. فکر میکنم ماهی 150 تومن قرار شد بدن، یعنی اولین اسب پانسیونی که من
پولی که از پانسیون گرفتی ماهی 150
تومن 150 تومن این اسب رو برای دوستمون نگه داشتیم و خب دیدین دیگه اون استبلای قدیمی اصلا جوابگو نیست.
نیست.
تو همین باغ یه چیز موقت ساختیم که فعلا استفاده بکنیم. بعد به مرور همجور دوستای بابا اومدن و گفتن خب چه کار خوبیه، ما هم علاقمندیم که اسب داشته باشیم. شکل باشگاه ما رو هم دیدید.
بله،
هر
بله.
بخشش یه سالی
دقیقاً مشخصه شده. که هی اضافه شده بله. بهش
هی اضافه شد. واقعا نیتمون این نبود که این شغلمون باشه، به عنوان همون عشق و علاقمون و ورزشمون ازش استفاده کنیم، ولی دوستا میشه گفت که بیشتر حلمون دادن، تشویقمون کردن، چون محیط هم مناسب مستعد. بود و فراهم بود برای این کار. بله، مستعد بود. ما هم به مرور ادامه دادیم و زیاد شد.
خب اگر موافق باشید آقای معینی،
خواهش میکنم
به همراه شنوندگانمون یک آیتم بشنویم، برگردیم دوباره قصه زندگی شما رو ادامه دیم. از پایه‌گذاران صنعت نوین اسبداری در منطقه کردان در ایران عزیزمون هستیم. آقای معینی خیلی قشنگ برای ما گفتید، خیلی خوب تعریف کردید، اصلا منو بردید توی فضای خوب، به خصوص از این باشگاه قدیمی که صحبت کردید که چطور به همت شما با درایت پدرتون تکه تکه هی اضافه کردید استبلا رو. بگید برای شنوندگانمون، من میدونم مشتاقانه و بی صبرانه منتظرن ادامه قصه زندگی شما رو بشنون.
زنده باشید. عرض کنم بله، به اینجا رسید که دیگه ما دوستا استقبال کردن و یکی یکی اسب اضافه میشد به مجموعمون و دوستای خوبی هم بهمون اضافه میشد و میگرفتیم، تا اینکه پدرم با خانم فیروز و
بله بابا
فرهاد سیف، روح هر دو عزیز،
شاد
من انسانای تاثیرگذار در زمینه اسب و من خودم رو کوچکترین شاگرد این عزیزان و خانم قرقوزلو میدونم، آشنا شد با این
بزدو. من عکس این سه بزرگوار رو در فروشگاه شما دیدم.
بله بله. بعد پدرم با فرهاد سیف اول آشنا شد به توسط آقای منوچهر دریانی که ایشون اومدن کردان رو دیدن، اسبای ما رو دیدن، خب دیدن محیط و فضا خیلی برای این کار خوبه، به پدرم پیشنهاد دادن، گفتن که من یه دوستی دارم خانم فیروز که ایشون میدونید اصالتاً آمریکایی
بودن. بله آمریکایی بودن، خانم لوئیس فیروز.
بله، همسر مهندس نرسی فیروز. بله. ایشون کاشف کسپیان پونی هستن در ایران،
اسبچه خزر،
اسبچه خزر که ثبت شده و خیلی طرفدار داره در دنیا، خب توی ایران هم طرفدار خودش رو داره. خانم فیروز اومدن کردان و پدرم یه ملکی رو براشون تهیه کردن